بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. عرض می شود موسی بن جعفر و امام صادق هر دو بزرگوار این حدیث رو در کلمات خودشون ضبط فرمودن که وقتی اون شخص گفت یا ابن رسول الله اوبسنی، فقال له لا یراک الله حیث و نهاک ولا یفقدک حیث و امرک، نبادا تو را در جایی که مورد نهی است پروردگار ببیند. مثلا در مجالس لهو و لعب، در مجالسی که خلاصه نمیخوام یکی و دوتا اسم بر بکنم، اصلا انسان باید همش در این ماه در لیالی و در نهار روز و شب در مقام مراقبه باشد، نه این که خدای نکرده بلکه در مجالس خیر ببینند او را، در مجالس تعزیه‌داری ابا عبدالله او را ببینند، در مجالسی که برنامه های دینی پیاده میشه او را ببینند. اون وقت برعکسش رو حساب بفرمایید، در مجالس عرض می شود که سزاوار نیست برای او. اگر بخواهید واقعا من این قضیه خوابی که یکی از رفقا برای من نقل کرد که گفت در عالم رویا، با این که این یک مختصری با یه نفر مزاح کرده بود، با او تذکر دادم که این مناسب مقام شما نیست. میخوام عرض کنم که پروردگار عزیز هم با این که شما خودتون مراقبت میکنید، اون هم مراقب از شما را که حرکاتی که نارواست از شما سر نزند. پس نبادا طوری بشود که در اماکن بد لهو و لعب مواظبت باشید. مواظب باشید، حضرت فرمود لا نجات الا بالطاعه و طاعت بالعلم و العلم بالتعلم. تعلم بعد می‌فرماید اون رو باید از عالم ربانی شما یاد بگیرید، قضایای برنامه دینیتون رو. بعد عرض میکند یا ابن رسول الله به چه نشانه اون عالم ربانی را بشناسیم؟ حضرت میفرماید بالعقل، به عقلتون باید تعقل بکنید، نه این که خدای نکرده بعد از این که شما سالها در مسجد امین الدوله آمدید و این احادیث مستند رو گوش دادید، اون وقت رفتید حالا فرض کنید بشنوم که شما با العیاذ بالله این حضرات صوفیه خزلهم الله با اینها رابطه پیدا بکنید. اینها وقتی که حضرت آیت الله و عظما بروجردی قدس سر رو گفت از من ذکر خواستم، گفتم مؤمن ذکرش نماز شب است، صلات اول وقت، نماز متحجد بشود، همینها او را به مقام نورانیت میرساند. باید از کلاس اول که ترک محرمات و فعل واجبات است شروع کند. آقا بنده گمان نمی کنم که یک کسی باشم که مطلع از این برنامه ها نباشم. در زمانی که حضرت آیت الله عظما عایشه حوادی رضوان الله تبارک و تعالی بود، به ایشون خبر دادم که بعضی از رفقا اینها برعکس نتیجه گیری کرده، اینها رفتن در عرض میشه که اون خانقاه صفی علی شاه یک عده زیادی و البته دوره صفی علی شاه نبود، دوره ای بود که ایشان رفته بود و وفا علی به جای او آمده بود. بچی عرض میشه که گفت حالا یک کسی هست که این رفقا رو از این ورطه هلاکت نجات بده؟ حضرت آیت الله آقای شاه‌آبادی رضوان الله تبارک و تعالی کسی بود که هم در مقام فقاهت هم در مقام عرفان، اینها یک کسی بود که آقا رهبر انقلاب هر وقت تشریف می آوردن تهران باید به ایشون افتدا بکنن و در جهت علمیت ایشون رو از هر جهت ممتاز می دانستن. من آخه این چیزها رو برخوردم در میان شما، کسی که سالها بیاد مسجد امین دوله این احادیث رو بشنود، اون وقت خدای نکرده ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داشت دست. بعضی رفقا به قدر نورانیت دارن که اساتید اونها را معرفی میکنن. حتی به کی باید شما اقتدا بکنید، به کی باید پیش کی باید درس بخونید، اینقدر نورانیت دارن، اون وقت من اینقدر تاریک باشم؟ ایشان فرمودن خب کی داوطلب این است که این رفقا رو از اینجا در بیاره، از این مؤسسه در بیاره؟ من بنا بود یه برنامه دیگه پیاده بکنم، اما وقتی شنیدم بعضی از رفقا اینطور شدن خیلی ناراحت شدم. نباید اینا باید بصیر باشم. گفتم آقا بنده داوطلب میشم که یک مدتی بروم در حلقه درابیش، در حلقه درابیش بروم و رفقای خودم رو نجات بدم. اول کاری که کردم تفسیر ملا سلطان علی گونابادی رو از اول تا آخر مطالعه کردم، مهلت گرفتم از ایشون. اون داماد دیوان مظفر علی شاه و عرض می شود حتی تفسیر صفی علی شاه، یه چیزهایی به شما عرض بکنم که 6 نفر در اون مجلس داوطلب شدن که این تفسیر رو تقریبا در این وسط 100,000 تومان پول میخواست که این تفسیر رو چاپ بکنم، همه داوطلب شدن. خلاصه ما رفتیم اونجا مدتی شب و روز در حلقه دراویش تا اینکه با امید پروردگار اونها رسمشون این بود که هر کس که بیاید در حلقه دراویش باید از این تعهد بگیرن. حالا رسمشون این بود یک کاسه نبات باید بیاره و یه انگشتر 12 امام بیارد و ببرنش سر مزار صفی علی شاه و قسم بدن که دیگه باید به این آب و خاک خیانت نکند، یعنی در حلقه دراویش لتالی منسلک باشد. خب حالا ما همون وقت فرا رسیده است. گفتم خب بابا جان من، آخه ایشون خودش بلند می شد همون وفا علی و در میان دراویش، یعنی دراویش همین آقایان رفقا بودند و با یک عده دیگه کلاهیا، ما بین اینها خودش شکرپنیر و فلان و فلان و اینها به اینا توضیح میکرد و میگفت کسی مرد تمام است که از تمامی کند در خاجگی کار غلامی. البته خب یک کسی که به اصطلاح رئیسه باید بنشینه دیگران عرض میشود پیشگیری بکنن، ولی این خودش بلند میشود. اون وقت دیوان سال علی شاه رو باز میکرد و از دیوان سال علی شاه برای اینا نقل میکرد، عرض میکنه حرفای و چرند و پرندی پلا. انسان وقتی که استاد نداشت، هلک من لیس له حکیمون یرشد، و هلاک شد اون کسی که ندارد یک دانشمندی استادی که او را رهنمایی کند، عرض می شود ارائه طریق بکنم. بالاخره تا به اینجا رسید که آقایان وقتی که میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید یه یا علی مثل نور در نظرشون تجسم پیدا کنه. اینکه دیگه چون فردا بنا بود بندرم ببرن سر قبر صفی علی شاب و قسم بدن، گفتم من البته خرجم با آقایون سواست، من میخوام که برنامه شماها رو یاد بگیرم پیاده کنم. آخه باید برنامه شما مستدل بشه. قل هاتو، مذهب ما قل هاتو برهانکم است ان کنتم صادقین. چشم بندی نیست، باید شما، من مستدل این مرام شما رو اکتساب بکنم. آخه یا علی یا نور از کجا نوشته هست آخه؟ گفتش که بله، عرضش که در تفسیر ملا سلطان علی گونابادی، همون تفسیری که بنده مطالعه کرده بودم. گفتم اون روایت کدام است؟ گفت بله، مال اخبار عیون رضا است که اجعل احد الائمه نصف عینک. حالا که امام نیست، ما قطب هستیم و نایب او هستیم، باید همون کارهایی که اون میکنه ما میکنه. گفتم این نیست آقا. گفتم در همون حدیث، در همون تفسیر ملا سلطان علی گونابادی دارد اجعل عمل ائمه را نصف عینک. یعنی وقتی نماز میخوانی ببین امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه چجور نماز میخوان، که اصلا ذره به شؤونات دنیا توجه نداشت. بالاخره با اینها بحث کردیم و رفقای خودمون رو از اون وادی هلاکت کشیدیم بیرون. حالا خواستم اینا رو به آقایون تذکر بدم که نبادا خدای نکرده این همه آقایان اهل علم هستن، این همه آقایان افاضل هستن، اما شما بعد از این همه که آمدید در مسجد امین دوله احادیث و بند زحمت بکشم سندش رو مطالعه کنم، دلالتش رو مطالعه بکنم، برای شما پیاده بکنم، و شما برید انسان قرآن رو عرض می شود میذاره مثنوی رو بخواند. باز قضیه حضرت آیت الله و عظما بروجردی رو که به بعضی ها تذکر دادم و عرض می شود قرآن وقتی خوندی حجابهای قلبت برطرف میشه. جبن رسول الله من وسوسه دارم، حضرت فرمود مگه قرائت قرآن نمی کنی؟ شفا اون لما فسر دور. مثل انسان قرآنی که او را سر تا پا منور می کند و حجابهای باطن رو، حجابهای قلب رو بر می دارد، اون وقت انسان این میذاره مثنوی بخونه. حضرت آیت الله و عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه وقتی که از کردم ما در وشنوه رفتیم، گفت من فردا با شماها کار دارم، در همون امامزادهی که در وشنوه بود، شماها باید بیایید، من میخواهم یک سخنانی به شما عرض میشود تذکر بدم، صحبتهایی به شما تذکر بدم. ما همه امتثال کردیم آمدیم. گفتیمشون چه فرمایشی داره؟ گفت بله، چون در تابستانها بنده چند سالی توفیق پیدا می کردم می رفتم در بروجرد که آقای سلطانی و بعضی از آقایون هم، آقای مطهری و رضوان الله تعالی علیه، اونها می اومدن در اونجا برای اینکه ایشان درس می فرمودن و علاوه از اخلاق ایشان، اصلا از عمل اخلاقی ایشان، از تخلق عملی ایشان، کنودهات الناس به غیر السنتکم، به غیر زبانهاتون مردم رو بخوانید، تا اینکه از شما اجتهاد و پرهیزکاری و عمل در دین ببینن و معتقد بشن. خدا شاهد است اون وقتی که بنده عازم تهران بودم، عرض کردم این شب شما باید عزاداری میکنید، وفات موسی بن جعفر علیه السلام است، ولی چون خوب من بعضی چیزها رو که میشنوم دیگه اصلا فکرم ناراحت میشه، نمیدونم چی بگم. فرمودند که من البته یه علاقه نسبت به مسنوی پیدا کردم در اوائل امر، به طوری که طوری شد که مزاحمت کرد با مباحثات من. بعد یک مرتبه من متنبه شدم، اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه رشده، وقتی که پروردگار بخواهد یک کسی را ارائه طریق بکند به قلبش می اندازه دستشون. پروردگار یک قدم که شما بروید، ده قدم پروردگار به سوی شما رو می آورد. گفت بله، منزل ایشون از کردم در بروجه، یه راه داشت به کوچه، یه راه داشت به پشتبان، یه راه داشت به اندرون. صبح ایشان در بشنوه این بیانات رو فرمودن، اون تعال امر فرمودم که تا من زنده هستم شما بازگو نکنید این رو. گفت عرض کردم بار الها اگر رویه من خطاست، یک ندای غیبی عرض میشه که بیاید و من از این عمل منصرف بشم. همینطور که نشسته بودم یک مرتبه هاتفی ندا در داد، خطا کردی. بعد من تو کوچه رفتم، هم خبر بالا پشتبام رفتم، تو اندرون رفتم، گفتم پروردگارو اگر یک ندای غیبی، اگر این ندای غیبی بود یه دور دیگه تکرر پیدا بکند. باز هاتف ندا آمد، اشتباه کردی. بلند شدم گذاشتم اون رو در اوائل امر بوده است، نه این که ایشون در این اواخر العیاذ بالله، در اوائل امرشون این طور بوده است. حالا حواستون رو جمع بکنید رفقا، من خواهش میکنم که اقلا خب نوع آقایانی که رجوع میکنید عرض میشه مورد مشورت قرار بدید. حالا ولو وقت گذشته و آقایان میخوان عزاداری بکنن، این دو تا حدیث از موسی بن جعفر بخونم و بعد خاتمه بدم. یه صلوات بفرستیم. و قال علیه الصلاه و السلام و الزم العلم لک ما دلک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساده. لازمترین علم ها برای شما اون علمی است که شما را به احوال دلتون رهبری بکنه. طلب و در طلب و علم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، که در این روایت هم مسلم دارد هم مسلمه دارد. و قال الصادق علیه السلام و هو علم الانفس، یعنی علم به احوال نفس، علم به احوال روحیات خودتون، علم به احوال قلبتون، که این قلب هم عرض کردم مناسبت دارد با اون نفس ناطقه، که اگر انسان خدای نکرده اعمال بد انجام بده اون نفس ناطقه مسخ میشه، اون وقت خودت هم مسخ میشی. اون که در حجاب برود همین قلب سنوبری هم در حجاب میرود. بعد میفرماین شایسته ترینه عرض میشود اول العلم بکر مالا یسلح لکل عمل، و او الا به و اوجب العمل علیک ما انت مسئول عن العمل به. آخه اگر این علمی که من یاد گرفتم از من سوال میشه ما انت مسئول عن العمل به، پس باید از عالم ربانی بگیرم دادشون، نه اینکه هر کس اون قضیه یه حاج محمد حسن اخوانو که برای شما گفتم که میرفت پای اون تفسیر گونابادی، بعد آقای حاج مقدس رحمت الله علیه اونو نهی کرد گفت این کجه، چقدر من از این بیانات برای شما تکرار بکنم. گفت نه خیلی، ایشون خیلی نکات دقیق میگه. آخه نکات دقیق رو تو مشخصی هستی آقایان اهل علم؟ حالا چون ایشان یه شخص صحیح العملی بوده است و پروردگار او میخواسته رهنمایی بکند، گفت در عالم رؤیا دیدم که گفتن اون چهارشنبه‌م، شب چهارشنبه‌م گفتم و این یکی از رفقا که اینطور شده من رو ناگزیر کرده که دو مرتبه این حرفا رو هی تکرار بکنم. گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتم من برم به رسول خدا سلامی بکنم. وقتی رفتم جلو عرض کردم سلام علیکم یا رسول الله، گفت سلام علیکم حاج محمد حسن گونابادی. گفتم آقا من گونابادی نیستم، من محمدی هم. گفت نه تو گونابادی هست. وقتی که سوالات او رو، وقتی که عمل به صحبتهای او کرده باشی و نرسیده باشد از امام، مثل این طور پرستیدی. و او جبول علم علیک ما انت مسئولون عن العمل به، چرا به اون عمل کردی؟ خب من نمیدونستم چرا نرفتی از چند تا از آقایان اهل علم، این همه در دسترس شما هستن، بپرسی. ایتاد ایتاد می فرماید جاهد نفسک لتردها عن هواها فإنه واجب علیک کجهاد عدوک. و به عقیده بنده اون چیزی که در این ماه بسیار لازم است این است که انسان رفع موانع از خودش بکنه. من لمعه میخوندم، وقتی که لمعه میخوندم یک استاد خوبی داشتم، همینطور که سرم پایین بود گفت فلان کس این سوراخهای کیسه ها تو دوختی یا ندوختی؟ من متوجه نشدم ایشون. گفت میگم که موشار گرفتی یا نگرفتی؟ ورنه موش دزد در انبار ماست. اگر موش دزد در انبار ما نیست که گندم ها را ببرد و عمل ساله ما عاطل و باطل بشه، پس حاصل گندم 40 ساله کجا؟ پس باید اول سوراخ های تیسه رو دوخت. بعدن بهترین قضایا این است که انسان بر خلاف امیال مرد نفسانی مخصوصا جوانها مشی بکنن، یعنی آراء خودش رو با رأی شارع وفق بدهد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اینها بر حسب چی آقا؟ همین دنیا